ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران میگوید جایگزینی برای حمید ابوطالبی به عنوان نمایندگی این کشور در سازمان ملل متحد ندارد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید ایران مانع سرنگونی حکومت بشار اسد شد. و سبد کالای جدید تا پایان اردیبهشت بین مردم توزیع می شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه به خبرگزاری های ایران گفت که این کشور جایگزینی برای حمید ابوطالبی ندارد و موضوع را از طریق مکانیزم های حقوقی سازمان ملل متحد پیگیری خواهد کرد. آقای عراقچی همچنین گفت بر اساس موافقتنامه میان سازمان ملل متحد و دولت آمریکا این کشور باید به تعهدات بین المللی خود عمل کند. حمید بابایی سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هم تصمیم آمریکا را تأسف بار خوانده است. دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد کرد. آقای ابوطالبی آمریکا را متهم کرده است که به گفته او تعهدات بین‌المللی‌اش را زیر پا گذاشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ابوطالبی در صفحه توییتر خود نوشته است آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید و مسیر نوینی را ایجاد کرده. اما در همین ارتباط کیان معنوی در گزارشی به احتمالات پیش رو در خصوص تنش جدید میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تأثیر اون بر مذاکرات هسته‌ای و همینطور بر روابط جناح‌های مختلف داخل ایران پرداخته.
هرچند باراک اوباما رئیس جمهوری هنوز این مصوبه را برای قانونی شدن امضا نکرده است، اما آنطور که جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت، موضع دولت آمریکا در قبال مسئله حمید ابوطالبی با کنگره همسو است. حمید ابوطالبی در آمریکا متهم است در ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در سال 58 دست داشته، هرچند خود او گفته است که حضورش در جریان اشغال سفارت در تهران تنها به عنوان یک مترجم بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر در ایران، حمید ابوطالبی روز جمعه در توییتر خود بار دیگر ابراز عقیده کرد و در انتقاد از موضع‌گیری کنگره آمریکا و کاخ سفید نوشت آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید و مسیر نوینی را ایجاد کرد. اینکه با مصوبات پارلمان‌های ملی میتوان تعهدات بین‌المللی کشور را زیر پا نهاد. تنش جدید میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در شرایط روی می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 در جریان است. آیا این تنش بر مذاکرات هسته‌ای و روابط ایران و آمریکا به عنوان دو بازیگر اصلی این مذاکرات تأثیر خواهد داشت؟ بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل و تحلیلگر در آمریکا، میگوید
مسئله مذاکرات با گروه 5+1 و مسئله هستی ایران مشغول طی مسیر خودشون هستند و از طریق گروه مذاکره کننده و کانال‌های مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع دنبال میشه. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نقش خاصی در پیگیری این موضوع نداره و نقش جنبی و فرعی داشته باشه. به هر حال نماینده ایران در سازمان ملل متحد نه عضو گروه مذاکره کننده است و نه نقشی در تعیین اینکه در این مذاکرات چه خواهد گذشت میتونه داشته باشه. از بابت رابطه با دولت آمریکا، خب هنوز گشایش خاصی در روابط بین ایران و آمریکا حاصل نشده، گرچه از زمان انتخاب آقای روحانی صحبت‌هایی راجع به اینکه شاید پیشرفت‌هایی حاصل بشه در این روابط وجود داشته، ولی حرف‌ها از حد صحبت تجاوز نکرده و وارد مراحل عملی اساسی نشده. من فکر می‌کنم که در حال حاضر مسئله نماینده ایران در سازمان ملل متحد و رد اون از طرف دولت آمریکا از نظر روابط دو کشور بیشتر در حد جر و بحث‌های بین جناح‌های بگیم که تندرو و اصلاح طلب در ایران و در آمریکا، جناح‌های تندروتر و جناح‌های طرفدار سیاست‌های متحدتر، در قالب کشمکش‌های اینها ادامه خواهد یافت.
در ایران جناح‌های تندرو مخالف برقراری روابط با آمریکا همواره بر این موضوع که نمیتوان با آمریکا اعتماد کرد تاکید می‌کنند و در رأس آنها آیت الله خامنه‌ای به تازگی گفت که آشکار شدن دشمنی آمریکا با ایران و اسلام از برکات مذاکرات اخیر بوده است. اما مخالفت با موضوع نمایندگی حمید ابوطالبی چه تأثیراتی در روابط جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
گروه‌های مخالف رابطه با آمریکا فکر می‌کنم از سه جهت از این موضوع میتونن استفاده کنن. جهت اول کوبیدن بر طبل بی‌اعتمادی به ایالات متحده هست که خب اینا همواره مطرح کردن. جهت دوم میرن به سراغ نقد دولت آقای روحانی و بچه سومش فکر میکنم از مجرای بیت رهبری احتمال این وجود داره که کارشکنی کنن برای اینکه فردی جانشین برای آقای ابوطالبی مطرح بشه. این موضوع میتونه تأخیر بیاندازه در تعیین نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در ایالات متحده سفارت نداره و این نمایندگی تنها دفتری است که میتواند بسیاری از روابط خارجی ایران رو در ایالات متحده پیش ببره. این خب مشکل اساسی برای دولت آقای روحانی ایجاد خواهد کرد.
وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود که به پیگیری‌های خود از مجاری دیپلماتیک ادامه می‌دهد.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم. ادامه خبرها، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید ایران مانع سقوط حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیب امیرعلی حاجی زاده روز جمعه با اشاره به آنچه اقتدار ایران خوانده گفته است 86 کشور دنیا ایستادند و گفتند حکومت سوریه باید عوض شود و بشار اسد برود، ولی چون نظر ایران این نبود آنها شکست خوردند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که در محل سفارت سابق آمریکا در تهران و در مراسم گرامی داشت برخی از کشته شدگان جنگ ایران و عراق سخن می گفت، با اعلام اینکه نباید نگاه خوشبینانه‌ای به آمریکا داشته باشیم، افزود پای میز مذاکره باید به این مسئله توجه کنیم که در حال مذاکره با دشمن هستیم. آقای حاجی زاده همچنین با اشاره به مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت مذاکره برای دورسازی دشمن مانعی ندارد، ولی نباید باور کنیم که با این مسائل مشکل مردم حل می شود. خبرگزاری فارس گزارش داد سبد کالایی جدید تا پایان ماه اردیبهشت بین مردم توزیع می شود. بر اساس این گزارش یک مقام آگاه که نامش فاش نشده به این خبرگزاری گفته که تاکنون هیچ جزئیاتی از مشمولان این سبد و نوع کالای آن اعلام نشده است. پیشتر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده بود که قرار است سبد کالا در مرحله دوم به کسانی که آنها را اقشار خاص و نیازمندان واقعی نامیده تعلق گیرد. مرحله اول توزیع سبد کالا که با انتقادهای زیادی همراه بود از 13 بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و کالاهای آن در مرحله اول شامل 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم مرغ، 2 بطری روغن مایه، 2 بسته پنیر و 24 عدد تخم مرغ بود. امیر میرزایی حکمتی، ایرانی آمریکایی و از اعضای سابق نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا که به اتهام جاسوسی برای این کشور در ایران زندانی است، در دادگاهی که وکیلشان را مخفی خوانده به 10 سال زندان محکوم شد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، آقای علیزاده طباطبایی وکیل تسخیری امیر میرزایی حکمتی گفته که نه او و نه موکلش تاییدیه رسمی از دادگاه انقلاب مبنی بر حکم 10 سالی آقای حکمتی و دادگاهی که در آذر ماه گذشته به صورت غیر علنی برگزار شده دریافت نکردند. با این حال محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای حکمتی به نیویورک تایمز گفته از صحت اطلاعاتی که در این باره دارد مطمئن است. امیر میرزایی حکمتی شهروند ایرانی آمریکایی 30 ساله 2.5 سال پیش برای دیدار با اقوام خود برای اولین بار به ایران سفر کرد و 2 هفته پس از ورود به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا دستگیر شد. او بین سالهای 2001 تا 2005 میلادی، یعنی تا 9 سال پیش، به عنوان تفنگدار نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا فعالیت می‌کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به دنبال موافقت سازمان ملل متحد با پیوستن فلسطین به 13 کنوانسیون این سازمان، سوئیس روز جمعه اعلام کرد که با درخواست فلسطینیان برای پیوستن به کنوانسیون ژنو موافقت شده است. درخواست فلسطینیان برای پیوستن به 15 کنوانسیون بین‌المللی پس از آن مطرح شد که اسرائیل ضرب الاجل 11 فروردین ماه برای آزادی زندانیان سیاسی فلسطینی را نادیده گرفت. در همین ارتباط نوشین سید حسینی در گفتگویی که با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین داشته ابتدا پرسیده که پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی چه مزایایی برای فلسطینیان به همراه خواهد داشت. مهرداد خانساری در لندن:
به طور کلی خب این یک نوع شناسایی میشه گفتش که بیشتر و برتر از موقعیت سازمان خودگردان فلسطین در سازمان‌های بین‌المللی است و اینکه سازمان خودگردان فلسطین رو نه به عنوان یک نهاد ناظر بلکه به عنوان یک کشور ناظر در چارچوب سازمان ملل متحد و به خصوص با توجه به رأیی که پارسال در مجامع گرفته شد، این شناسایی خب به هر حال از نظر دیپلماتیک، از نظر روانی یک پوان مثبتی برای فلسطینی ها محسوب میشه و دست اونها رو در ارتباط با مذاکرات پیشروی که با اسرائیلی ها دارن خب قوی تر میکنه. در ارتباط با همین کنوانسیون ژنو، اینکه مسائلی از قبیل سرنوشت زندانیان، اقداماتی که در مناطق اشغالی صورت بگیره، خب این یک محدودیت هایی رو برای دولت اسرائیل ایجاد میکنه که قبلا وجود نداشت و خب این مالاً به نفع فلسطینی هاست.
آقای خانساری، در بخشی از کنوانسیون ژنو سکونت گزیدن شهروندان یک کشور در سرزمین های اشغالی رو ممنوع کرده. خب از یک طرف اسرائیل به این کنوانسیون و به این بخش اعتراض کرده و میگه که این قانون رو برای کرانه غربی و غزه درست نمیدونه و میگه صدق نمیکنه. فکر میکنید که به کجا کشیده بشه این سرنوشت کنوانسیون ژنو و این اعتراض اسرائیلی ها در مورد نوار غزه و کرانه غربی؟
مسئله ای که اسرائیلی ها بهش اشاره میکنن، میگن که خب این سرزمین اشغالی که یک دولت مستقل فلسطین نبوده که ما آمدیم و اونجا رو اشغال کردیم، اینا مناطقی هستن که قبلا متعلق به اردن و مصر بودن و دولت خودگردانی که امروز به هر حال اونجا یک نقشی رو ایفا میکنه، این هرگز مالک اون سرزمین نبوده. یعنی یک دروهای حقوقی وجود داره که اسرائیلی ها بخوان نسبت به این موضوع همون روال قبلی خودشون رو ادامه بدن. ولی مسئله اساسی این هستش که امروز مذاکراتی بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها در پیشه و کسانی دارن فشار میگذارن که این مذاکرات بتونه جلو بره، که علی رغم تمایل مقامات اسرائیلی که حاضر نیستن کوچکترین امتیازی رو بدن، این مذاکرات به هر حال پیشرفتش و ادامهش اجتناب ناپذیره. و در این چارچوبه که موقعی که فلسطینی ها با این نوع معاهدات به هر حال یک نوع رسمیتی پیدا میکنن که خب دستشون برای مذاکرات قوی تر میشه.
فلسطینی ها حدود 25 سال پیش برای پیوستن به کنوانسیون ژنو درخواست داده بودند. چطور هستش که سوئیس بعد از 25 سال پاسخ مثبت به فلسطینیان داده؟
موقعی که در سال 1989 اول فلسطین تقاضای عضو در این کنوانسیون ژنو رو کرد، موقعیت فلسطینی ها به کلی با امروز فرق میکرد. به لحاظ گذشته‌ای که اونها داشتن که به عنوان تروریست و آدمکش قلمداد میشدن، خب این زمان میخواست تا اینکه یک موقعیتی پیدا بکنن. و امروز خب با توجه به عمل کردشون، حسنیتی که در این سنوات نشون دادن، و کسی تردید نداره در عرصه بین‌المللی که فلسطینی ها نهایت همکاری رو برای اینکه بخوان به یک نوعی با اسرائیل کنار بیان رو از خودشون نشون دادن. خب این تغییر موضع و تغییر شرایط باعث شده که مثلا فلسطینی ها رو در این قراردادهایی که تقاضای عضویت رو کردن بپذیرن و کنوانسیون ژنو هم یکی از اوناست.
مهرداد خانساری بود، دیپلمات پیشین در لندن، که در ارتباط با موافقت سازمان ملل متحد با پیوستن فلسطینی ها به 13 کنوانسیون این سازمان و همچنین موافقت سوئیس با درخواست فلسطینیان برای پیوستن به کنوانسیون ژنو و تأثیرات و مزایاش می گفت.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 23 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می